를 누딘 새 몬다나 보신. نخستین معموله واکسین کرونا از هند به افغانستان رسید، اما تا هنوز سازمان صحی جهان آن را تایید نکرده. ایران از ایالات متحده خواست تا دوباره به توافق هسته‌ای برگردد و تحریم ها بر علیه تهران را کاهش دهد. ساعت 6:31. سلام، اینجا رادیو آزادی است. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان این مجله خبری هستم. اما نخست خبرها. ستار فروغ خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
وزیر خارجه افغانستان در دیدار با سفیر پاکستان در کابل گفته که حمله های راکتی از آن سوی خط دیورن غیر قابل قبول است. هزاران معترض در شهر مزار شریف امروز بار دیگر خواستار رهایی عبدالرؤوف نوساله از چنگ ربایندگان شدند. و رهبر ارشد ایران گفته که آن کشور به موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 زمان برمیگردد که واشنگتن تمام تحریم‌هایش را از روی تهران بردارد. تفصیل خبرها. وزیر خارجه افغانستان به سفیر پاکستان در کابل گفته است که حمله های راکتی از آن سوی خط دیورند پذیرفتنی نیست. محمد حنیف اتمر و منصور احمد خان امروز در مقر وزارت خارجه افغانستان دیدار کردند. در خبرنامه وزارت گفته شده است که آقای اتمر در این ملاقات از سفیر پاکستان خواست که نگرانی های افغانستان را در پیوند به حمله های راکتی به وزیر خارجه پاکستان برساند. در خبرنامه همچنان گفته شده که وزیر خارجه افغانستان روی حل مشکلات از طریق گفتگو تاکید ورزیده است. پیشتر گزارش شده بود که ده ها راکت اواخر هفته گذشته از آن سوی خط دیورند بر ولسوالی شلدن ولایت کنر و ولسوالی گشته ولایت ننگرهار پرتاب شده است. هرچند برخی مقام‌های افغان اردوی پاکستان را در این حملات دخیل می‌دانند، اما مقام‌های پاکستانی هنوز تبصره نکردند. اولین محموله واکسین کرونا ساخت هند امروز به کابل رسید. مقام ها می گویند که این مقدار واکسین برای 250 هزار نفر کفایت می کند. وحید مجرو سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان به خبرنگاران گفت تطبیق این واکسین در کشور تا چند روز دیگر پس از تاییدی سازمان صحی جهان آغاز خواهد شد.
کاتگوری اول پرسنل صحی خط مقدم است. در گام دوم بروتی از هموطنانی که سنین بلند دارند با امراض مزمن که صحتشان را تهدید میکنه، چون امراض قلبی، فشار بلند خون، شکر، امراض خون سر دچار هستند، به اونا تطبیق خواهد شد.
جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. هزاران تن طی تظاهرات گسترده در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ خواستار رهایی عبدالرؤوف نوساله از چنگ ربایندگان شدند. معترضان امروز هشدار دادند که اگر حکومت تا 72 ساعت این کودک را نجات ندهد، راه‌های مواصلاتی به بنادر تجارتی شمال کشور را مسدود خواهند کرد. محمد نبی پدر کودک ربوده شده:
دولت جوابگوست. اگر اشرف غنی رئیس جمهور باشه، صدای ما را بشنوه. همین مردم کلش برش رای داده. تو 100 روز به گفت از اینا لبای گفته نمیتونی. یک طفل 9 ساله معصوم تو پیدا کرده نمیتونی. آیا از تو آینده تو چه امید داشته باشیم؟
رئیس جمهور محمد اشرف غنی حدود یک ماه پیش گفته بود اگر این کودک رها نشود، مقام های امنیتی بلخ را بر کنار خواهد کرد. از اختطاف عبدالرؤوف نوساله اضافه است 3 ماه سپری می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جنبش تحفظ پشتون گردهمایی وسیع را برای یادبود از دومین سال روز مرگ آرمان لونی در شهر پشاور امروز برگزار کرد. پلیس در ماه دلو سال 1397 گفته بود که لونی عضو این جنبش بر اثر حمله قلبی در جریان تظاهرات در بلوچستان درگذشته، اما جنبش ادعا کرده که او در نتیجه لطکوب پلیس جان باخته. به اساس گزارش، اینترنت و سیگنال های تلفن های موبایل در محل گردهمایی قطع شده بود. محسن داور عضو پارلمان پاکستان و یکی از رهبران این جنبش در توییت گفت پلیس در بنو افرادی را که می‌خواستند در گردهمایی اشتراک کنند دستگیر کرده است. صادق شاه یک مسئول پلیس پشاور اما به رادیو آزادی گفت که گزارش را درباره دستگیری اعضای جنبش تحفظ پشتون دریافت نکردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران میگوید اگر ایالات متحده میخواهد که ایران به موافقتنامه هسته‌ای با قدرت‌های غربی برگردد، تمام تحریم‌ها را از روی تهران بردارد. با گزارش تلویزیون دولتی ایران، خامنه ای این سخن را امروز گفته است. او افزوده که این موضوع سیاست قطعی ایران است و هیچ کس از آن عدول نخواهد کرد. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از آمریکا خواست تا به زودی به توافق هسته‌ای بازگردد. اداره رئیس جمهور جو بایدن در حال بررسی راه‌های بازگشت به این موافقتنامه است و گفته که اگر تهران به عملی کردن دقیق این موافقتنامه هسته‌ای برگردد، واشنگتن نیز از این روش پیروی خواهد کرد. و ده ها هزار نفر طی راهپیمایی در میانمار کودتای اخیر در آن کشور را نکوهش کردند و خواستار رهایی آنگ سان سوچی شدند. او رهبری حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی را به عهده دارد. راهپیمایی امروز بزرگترین راهپیمایی پس از انقلاب زعفرانی در سال 2007 در میانمار خوانده شده است. معترضان در دومین روز اعتراض در یانگون بزرگترین شهر میانمار شعار سر دادند که دیکتاتوری نظامی نمیخواهند و دموکراسی میخواهند. اردوی میانمار صبح روز دوشنبه هفته گذشته قدرت را در دست گرفت و آنگ سان سوچی و شماری از چهره های دیگر را دستگیر کرد. این اقدام در ادامه تنش بر سر انتخابات پارلمانی ماه نوامبر صورت گرفت، اقدامی که واکنش های شدید بین المللی را به همراه شده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 1. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین 6. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 10. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 24 و پایین‌ترین 10.
ساعت 6:38. شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 هستید. این هم فهرست مختصر گزارش های این برنامه. نخستین معموله واکسین کرونا از هند به افغانستان رسید. این واکسین چگونه انتقال و نگهداری می شود؟
در داخل گمرک میدان هوایی ما یک سردخانه داریم که مشخصاً به خاطر نگهداری واکسین.
ایران از ایالات متحده خواسته تا دوباره به توافق هسته‌ای برگردد و تحریم‌ها بر علیه تهران را کاهش دهد. در گزارش میشنوید که اداره عالی تفتیش افغانستان میگوید مقام‌های فاسد افغان چقدر به دولت صدمه رساندند.
جمعاً مبلغ 2 میلیارد افغانی را قابل تحصیل و مبلغ 698 میلیون افغانی خساره به دولت وارد کردیده.
اعتراض به خاطر اختطاف کودک 9 ساله در بلخ. پدر این کودک از مقام‌ها میخواهد
صد روز یک طفل نو فالید معصوم تو پیدا کرده نمیتونیم. آیا از تو آینده تو چه امید داشته باشیم؟
با ما باشید و از تازه ترین ها بشنوید. ساعت 6:39. نخستین معموله واکسین کرونا از هند به افغانستان رسید. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که این معموله شامل 500 هزار دوز واکسین است که دولت هند به افغانستان کمک کرده است. اگرچه این واکسین را سازمان جهانی صحت تا حال تایید نکرده، اما مقام های وزارت صحت عامه باور دارند که این سازمان در ظرف 7 تا 10 روز آن را تایید خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نخستین محموله واکسین کرونا ساخت هند برای 250 هزار نفر در اختیار وزارت صحت افغانستان قرار گرفت. وحید مجروح سرپرست این وزارت روز یک شنبه هنگام تحویل گرفتن این واکسین گفت که تاکنون سازمان جهانی صحت این واکسین را تایید نکرده، اما او تاکید کرد که بررسی ها ادامه دارد و پس از تایید این سازمان تزریق آن آغاز خواهد شد.
صحبتی که ما به سازمان سی جان داشتیم گفتن تا یک هفته الی ده روز دیگه جواز تاییدی کیفیت واکسین را صادر میکنن. پلانی که ما فعلا داریم واکسین به استاک ما انتقال میشه از استاک به استاکای ولایتی و مجردی که تاییدی یا پری کوالیفیکیشن سرتیفیکیت WHO صادر شد واکسین در کشور تطبیق خواهد شد.
او افزود که این واکسین در گام نخست به 150 هزار کارمند صحی و پس از آن به آموزگاران، نیروهای امنیتی، زندانیان و سالمندان تزریق می شود. این محموله واکسین کرونا در حال به افغانستان رسیده که موردهای مثبت ویروس کرونا در این کشور رو به کاهش است. آقای مجروح هرچند از کنترل موج دوم آن سخن گفت، اما افزود که تاکنون موردهای ویروس کرونا به صفر نرسیده است. او از مردم خواست که توصیه های صحی را جدی بگیرند تا از انتشار بیشتر این ویروس جلوگیری شود. با این همه راگورام اس سرپرست سفارت هند در کابل هنگام تحویل دادن این محموله واکسین گفت که خوشحال است که در زمان دشوار با افغانستان همکاری می کند.
هند خوش است که با افغانستان همکاری طولانی و تاریخی در زمان خوب و دشوار داشته است. ما با افغانستان هستیم و به این واکسین دوستی نام می دهیم. هندوستان دواخانه جهان است. ظرفیت واکسین های ما بلند و عملی شده است. ما جنبه بازرگانی این واکسین را کنار می گذاریم، چرا که باید با هم کمک کنیم، به ویژه با کشورهای همسایه مانند افغانستان.
پیش از این سازمان جهانی صحت نام شماری از کشورهایی را پخش کرده بود که واکسین ضد کرونا به آنان داده می شود. بر بنیاد این فهرست در مرحله اول برنامه کوواکس به افغانستان حدود 3 میلیون واکسین ضد کرونا داده خواهد شد. به همین گونه افغانستان واکسین تهیه شده در پوهنتون آکسفورد بریتانیا را نیز به دست خواهد آورد. وزارت صحت عامه می گوید که سفارت چین در کابل نیز تعهد کرده که به افغانستان 200 هزار دوز واکسین ضد کرونا بدهد، اما جزئیات بیشتر از آن نداده است. آمارهای وزارت صحت نشان می دهد که در شبانه روز گذشته 24 تن به ویروس کرونا آغشته شده است. بر بنیاد آمار این وزارت تاکنون بیش از 55 هزار تن در افغانستان به آن مبتلا و بیش از 2400 تن جان باخته است.
شما شنیدید که نخستین معموله واکسین کرونا از هند به افغانستان رسیده. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که این معموله شامل 500 هزار دوز واکسین است که دولت هند به افغانستان کمک کرده است. من به خاطر معلومات درباره این که این واکسین چگونه از میدان هوایی به محل مربوط انتقال یافته، چگونه نگهداری می شود و کاتگوری های تطبیق واکسین چگونه است، مصاحبه را ساعت پیش با دستگیر نظری رئیس معافیت کتلوی و سخنگوی جدید وزارت صحت عامه صحبت کردم و نخست از وی درباره چگونگی انتقال این واکسین پرسیدم.
وزارت صحت عامه افغانستان در داخل گمرک میدان هوایی ما یک سردخانه داریم که مشخصا به خاطر نگهداری واکسین استفاده میشه، چون ما تقریبا میشه گفت همه روزه ما واکسین هایی که برای برنامه روتین پروگرام های روزمره استفاده میشه و برنامه پولیو استفاده میشه واکسین برای ما میرسه و ما ضرورت به یک سردخانه در میدان هوایی داریم. در کنار از او سردخانه ملی ما در یکی از مربوطات وزارت صحت عامه افغانستان ما یک سردخانه ملی داریم که واکسینا را به اونجا ذخیره میکنیم. بنابراین امروز معموله که آمد و مجرد رسیدن ما او را مستقیم به سردخانه ملی وزارت صحت عامه افغانستان انتقال دادیم و قرار است که از فردا انتقال از اینا بر اساس تعداد کارمندان صحی که در هر ولایت موجود هستند به ولایت‌های مربوطه انتقال شوند.
انتقال واکسین در تمام جای جهان یک ذره مشکلات داره. شما می امکانات دارین که به ولایت انتقال بتین نیره بدون از اینکه متضرر شوه؟
دقیقاً ما خوشبختانه وزارت صحت عامه افغانستان یکی از بهترین سیستم زنجیره سرد در حوزه و در جهان داره. بر اساس یک سروی که سازمان صحی جهان در سال 2018 انجام داده بود، سیستم زنجیره سرد افغانستان که شامل نگهداری و ترانسپورتیشن واکسین میشه در واقع مقام سوم در سطح جهان گرفته و در تازه ترین سروی را که خود وزارت صحت عامه افغانستان انجام داده ما واکسین های ما در تقریبا در مدت بالاتر از 50,000 ساعت وقتی ما کردیم که رکورد بکنیم، واکسین ها همیشه بین درجه حرارت مشخص 2 تا 8 درجه بوده و این نشان دهنده اونمو ترانسپورت درست و انتقال درست است. چون ما وسایل استاندارد را داریم که واکسین ها را بین از وام میمانیم و او وسایل معمولا در واقع کول باکس های هستند که برای اضافه تر از 7 روز میتونند درجه حرارت داخل از او باکس بین درجه حرارت 2 تا 8 درجه بمانه که درجه حرارت مشخص برای نگهداری واکسین ها هست.
رئیس، اگر شما تو توضیح بتین که کتگوری تطبیق واکسین و فازهای مختلف و مراحل مختلف چی گونه است؟ شما چی پلان برازی داری؟
بر اساس یک پلان عملیاتی که از قبل تهیه شده، واکسین قرار است به کتگوری های مختلف تطبیق شود. در قدم اول کارمندان صحی هستند که این معموله که رسیده برای کارمندان صحی تطبیق خواهد شد و به تعقیب از او مخصوصا که پیش میره معلمین هستند و افرادی که بالاتر از سن 50 سال هستند، کسایی که در محابس و لیلی ها زندگی میکنند، بر اساس خطر در واقع کتگورایز شده و شناسایی شدن افراد.
شما تا به حال این معموله نخست است، دیگه از کجا برای شما واکسین میرسه؟
ما پلان تطبیق برای 60% نفوذ افغانستان در دست داریم که خوشبختانه 20% اول ای واکسین توسط اتحادیه جهانی واکسین قرار است برای افغانستان برسه و برای 20% دوم قرار است که ما حکومت افغانستان تدارکات بکنه. این تدارکات یا از طریق کوکس فسیلیتی انجام خواهد شد و یا ای که از طریق اداره تدارکات افغانستان مستقیم با شرکت ها یا حکومت هایی که واکسین را تولید میکنند.
مصاحبه بود با دستگیر نظری، رئیس معافیت کتلوی و سخنگوی جدید وزارت صحت عامه افغانستان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
ساعت 6:47. هزاران تن به هدف رهایی یک کودک 9 ساله در بلخ تظاهرات کردند. مزار شریف امروز شاهد تظاهرات گسترده به هدف رهایی این کودک 9 ساله از چنگ ربایندگان بود. معترضان که اغلب ترکمنان بودند با سر دادن شعارهای ما عدالت می‌خواهیم و عبدالرؤوف را آزاد بسازید خواهان رهایی کودک شدند که 100 روز پیش توسط افراد مسلح ناشناس از مرکز مزار شریف شهر مزار شریف را بوده شد. صفی‌الله استانگزی گزارش می‌دهد.
بلخ امروز شاهد تظاهرات گسترده ترکمنان بود. معترضان خواهان رهایی عبدالرؤوف 9 ساله از چنگ ربایندگان هستند. محمد نبی پدر کودک ربوده شده انتقاد می کند که تلاش ها برای رهایی پسر او نتیجه نداده است.
دولت جوابگوست برای این ملت، جوابگوست به خاطر از اینکه اینا هم ملت هستند، اینا هم رای دادن. اگر اشرف غنی رئیس جمهور باشه صدای ما رو بشنوه. همین مردم کلش برش رای داده، لکه ها میلیون ها مردم رای داده، میلیون ها مردم ترکمن رای داده. تو ده 100 روز گفت از اینا لبای گفته نمیتونی، یک طفل 9 ساله معصوم تو پیدا کرده نمیتونی، آیا از تو آینده تو چه امید داشته باشیم؟
معترضین هشدار دادند که اگر حکومت تا 72 ساعت دیگر موفق به رهایی عبدالرؤوف نشود، راه‌های مواصلاتی بنادر تجارتی حیرتان، آقنه و شیرخان را مسدود می‌سازند. پیش از این فرهاد عظیمی والی بلخ گفته که تاکنون برای رهایی این کودک ترکمن بیش از 20 عملیات نظامی بی‌نتیجه به پایان رسیده است. عبدالرؤوف 9 ساله 100 روز پیش در شهر مزار شریف از راه مکتب ربوده شده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سپاس که تا کنون ما را همراهی میکنید. اداره عالی تفتیش افغانستان اعلام کرده که مقامهای ارشد حکومت در 26 پرونده فساد اداری نزدیک به 700 میلیون افغانی به دولت خساره وارد کردند. مقامهای این اداره میگویند در سال مالی گذشته 423 مورد را بررسی کرده و دریافته که شماری از مقامهای ارشد حکومت در اختلاس، تزویر، غصب زمین و سوی استفاده از صلاحیت‌های دولتی دست داشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره عالی تفتیش گفته که شمار از مقام‌های بلندپایه دولتی در فساد مالی دست دارند. مسئولان این اداره گفتند که با بررسی امور مالی 1399 در سراسر کشور دریافتند که شمار از وزیران، مقام‌های محلی، فرماندهان پلیس و دیگر کارمندان دولتی و غیر دولتی در فساد مالی دخیل بودند. محمد نعیم حقمل رئیس اداره عالی تفتیش روز یکشنبه در برنامه سالانه حسابدهی دولت و ملت گفت:
جمعا مبلغ 2 میلیارد افغانی را قابل تحصیل و مبلغ 10.78 میلیارد افغانی که جمعا مبلغ 698 میلیون افغانی خساره به دولت وارد گردیده، اختلاس، تزویر، غصب زمین و دیگر موارد را مرکز و ولایت کشور تثبیت نموده، در قضایای متذکره افراد و اشخاص به سطح وزرا، شاروالها، قماندانهای امنیه و رؤسای ادارات محلی و کارمندان سایر سطوح دولتی و غیر دولتی شامل میباشد.
این اداره همچنین گفته که اقدامات هم برای جلوگیری از فساد مالی و سوء استفاده انجام داده که معرفی افراد فاسد به نهادهای عدلی و قضایی در سال 1399 بوده است. به گفته مقام‌های این اداره، با وجود چالش شیوع ویروس کرونا، 423 اداره را در سراسر کشور نظارت و بررسی کرده است. این بررسی‌ها شامل بررسی امور مالی اداره‌های دولتی، پروژه‌های ساختمانی، تکنولوژی معلوماتی، شرکت‌ها و تصدی‌ها، پروژه‌های بانک جهانی و قطعیه دولت می‌شود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت داخله افغانستان نصاب تعلیمی پلیس را برای اولین بار با دیدگاه های اقشار اجتماعی هماهنگ و تدوین کرده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این نصاب به سطح افسران پایین رتبه تدوین شده و در سال 1400 به اجرا گذاشته می شود. شماری از کارشناسان نظامی اگرچه این کار وزارت داخله را ستایش نمودند، اما تاکید کردند که این نصاب به گونه درست اجرا شود تا مؤثر واقع شود. برای معلومات بیشتر این گزارش را بشنوید.
وزارت داخله از تدوین نصاب تعلیمی پلیس در مشوره با اقشار مختلف جامعه خبر داده است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که کار روی این نصاب از اوایل سال جاری آغاز شده و با تایید وزیر داخله رسید.
این نصاب به سطح ساتونکی، ساتنمن و افسر تدوین شده که برای سال 1400 این نصاب قابل اجرا می باشد و قطعا که دیدگاه اجتماعی و مردمی در این نصاب در نظر گرفته شده، چون همیشه انتقاد سر پلیس بر رفتار پلیس نسبت به اقشار مختلف جامعه بوده، بنابراین جامعه را ما دخیل ساختیم در تعدیل و تغییر این نصاب.
آقای آریان گفت که این نصاب پس از تحقیق و جمع‌آوری دیدگاه‌های اقشار مختلف جامعه از جمله فعالان مدنی، رسانه‌ها و افسران در سطوح مختلف برای شناسایی خلاهای نصاب تعلیمی و بالا بردن ظرفیت پلیس تدوین شده است. وی گفت که در گذشته دیدگاه‌های مردم در نصاب تعلیمی پلیس بازتاب نمی‌یافت. با گفته او این اولین بار است که نصاب بر اساس دیدگاه مردم تهیه و به اجرا گذاشته می‌شود. وی افزود که برای تقویت این نصاب دیدگاه کارشناسان خارجی نیز در نظر گرفته شده است. باری آرز یکی از کارشناسان تدوین نصاب تعلیمی پلیس را با در نظر داشت دیدگاه جامعه مهم می‌داند، اما می‌گوید که این نصاب زمان مؤثریت دارد که به گونه درست اجرا شود.
کاری که حالا صورت گرفته از طرف قوای امنیتی و یک طرح برای نصاب عملکرد پلیس در برابر مردم و جامعه بسیار اقدام نیک است، ولی مهمتر از آن تطبیق پیش از آن قوای امنیتی جهت تطبیق آن هم اقدامات عملی و جدی روی دست بگیرد.
فقیر محمد فقیر وزیر پیشین وزارت داخله میگوید از گذشته ها برای تغییر برخورد پلیس با مردم تلاش صورت گرفته، اما این تلاش ها تا حال نتیجه درستی نداشته است و این نیز تاکید میکند که برای بلند بردن ظرفیت پلیس و برخورد آنان با مردم باید در عمل اقدام شود. با باور او تنها تدوین چنین نصاب ها کافی نیست.
مجله خبری رادیو آزادی.
حالا هم یک گزارش از منطقه. ایران از ایالات متحده خواست تا دوباره به توافق هسته‌ای برگردد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که در مصاحبه با یک روزنامه ایرانی صحبت می‌کرد از ایالات متحده خواست تا تحریم بر ایران را کاهش دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا خروج ایالات متحده در ماه می سال 2018 از توافق هسته‌ای سال 2015 اعلام کرده بود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با یک روزنامه ایرانی از آمریکا خواسته است که به توافق اتمی 2015 برگردد. آقای ظریف در مصاحبه با روزنامه همشهری در تهران گفته است آمریکاییان فرصت را از دست می‌دهند، هم به علت لایحه پارلمان و هم به خاطر فضای انتخاباتی پس از سال نو. سال نو در ایران مانند افغانستان در روز اول حمل برابر با 21 ماه مارچ آغاز می‌شود و انتخابات ریاست جمهوری آن در ماه جون برگزار می‌شود. لایحه را که پارلمان ایران در ماه دسامبر تصویب کرد حکومت را وامی دارد در صورتی که آمریکا تا 21 فوریه تحریم ها را نرم نسازد موقف اتمیش را تغییر دهد. ظریف گفته است هر قدری که آمریکا این موضوع را به تاخیر بیاندازد به همان اندازه تاوان می کند. او همچنان گفته است که ایران نیاز ندارد به میز گفتگو برگردد، بلکه این آمریکا است که باید برای گفتگوها برایش تکت بیابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا کشورش را از توافقنامه اتمی ایران با کشورهای بزرگ بیرون کرد و تحریم ها را بر ایران افزایش داد. ایران در واکنش به این کار از برخی مواد توافقنامه به تدریجی سرپیچی کرد و گفت که دیگر بر عملی کردن توافقنامه پابند نیست. ایران ماه گذشته غنی‌سازی یورانیوم را تا 20% اثر گرفت. این اندازه غنی‌سازی یورانیوم درصدی است که پیش از توافقنامه 2015 آن را انجام میداد. حالا حکومت رئیس جمهور جو بایدن بر راه‌های فکر می‌کند که بتواند به این توافقنامه بازگردد. بایدن گفته است اگر ایران سخت پابند توافقنامه بماند واشنگتن بران برخواهد گشت، اما ایران گفته است که نخست آمریکا باید تحریم ها را بر ایران نرم سازد. ایران همچنان گفتگو بر مسائل گسترده تر امنیتی که گسترش راکتی ایران را محدود می سازد رد کرده است، گفتگویی که واشنگتن از آن یاد کرده است. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی این کشور، اردوی ایران به دنبال گسترش برنامه راکتی ایران بر روز شنبه 6 فوریه یک مرکز تولید مواد سوخت برای راکت های هایبرید و نیز یک فابریکه ساخت راکت های سرشانه ای را گشود.
پیام ها و نظریات شما.
نام فیض احمد است، ولایت خاص، ارسوالی روسا، قیره شیراتلخ. وکیل یک شهید هستم، شهید محمد الله برادرش. در سال 1393 در میدان وردک در اردوی ملی سرباز بود، به شهادت رسید. سال 95-96 ما شما را پرداخت نمیکنند، میگه شما مستحق نیستین. کسی که پدر و مادرش که حیات باشه زنده باشه هیچی رقم مستحق نیسته. و دیمش در زین میگه با ما میگن که تو برو همور بیار. هر سالی نیست که ما رفتارم، یک بار از کابل رفته همری وزیرم میارم، بازم پرداخت نمیکنم.
از مزار شریف صحبت میکنم. محمد یعقوب ولد حاجی عبدالفتاح پدر عادشای شهید هستم. به سرم مدت یک و نیم سال پیش 5/8/98 در پوسته شهری افغانی شهید شده و مفریزه 701 امنیت ملی بود. تا حال برایم هیچ امتیازی داده نشده غیر از همراه تابوتش 25,000 افغانی آورده بود. تا حال برایم از همکاری نشده. یک دو فرزند و یک بیوه را نفر نخورد. 14 ماه است ما میگردم کاغذ پرانی میکنن، وثیقه و وکالت خط جور کردیم، هیچ امتیازی به دست نآوردیم.
ما یکی از ورثای شهید هستیم از ولایت بدخشان. در ولایت بدخشان در میثاق شهیدا که میرن که اگر پیشنهاد ورقه میدیم، اگر پیشنهاد عرض میکنیم، هم کسایی که کارمندای همون منطقه هستن میگه با ما پیسه بدین که ما ورقه های شما را تیر کنیم. ما هم برادرامون دیلمند و فرا اوجا شهید میشم، هم بریم با اونا رشوت بدیم. چی رقم قانون است؟
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به پایان گزارش های خبری. شما سر ساعت 7 شنونده رادیو صدای امریکا رادیو آشنا هستید. تا فردا 7 صبح خدا نگهدار. شب بخیر.